استغفر الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در اسباب ملکیت اولیه بود. مرحوم دیروانی فرمودند که سبب ملکیت اولیه فقط حیازت هست. اشکال شد به ایشان که حیازت در منقولات سبب ملکیت هست. حالا یا در حیازت قصد تملک معتبر باشد کما هو ظاهر، یا نباشد کما هو مختار سید الخوئی در کتاب الاجاره صفحه 351. اما به هر حال حیازت در منقولات سبب ملکیت هست. در غیر منقولات مرحوم استاد آقای تبریزی و همینطور مرحوم آقای صدر فرمودند حیازت در غیر منقولات سبب ملکیت نیست. مرحوم آقای تبریزی در ارشاد الطالب صفحه 5 تقریبا فرمودند که سبب ملکیت غیر منقولات فقط احیاء است. مرحوم آقای صدر اونطور که در کتاب فقه العقود از ایشان نقل می کند فرموده است که در صفحه 32 در غیر منقولات مثل زمین سبب ملکیت اولیه علاج هست، تعبیر به احیاء نکرده، تعبیر کرده علاج. کزراعت او تعمیر. ما دیروز عرض کردیم که با این بیان یک شبهه‌ای به وجود میاد. اگر بنا باشد که در غیر منقول فقط سبب ملکیت احیاء باشد، یا به تعبیر آقای صدر علاج باشد، جامع آن این است که حیازت سبب ملکیت در غیر منقولات در غیر منقول نیست. زمین را یا ساختمان را نمی شود به حیازت تملک کرد. طبق این بیان اون وقت در برخی از فروع فقهیه ما دچار مشکل میشیم. فرع اول این است که اگر زید تحجیر کرد زمینی را تا احیا کند، امر رفت زودتر اون زمین را احیا کرد، مسلم امر مالک نمیشه. چرا؟ برای این که اعتبار حق و تحجیر برای زید اصلا به معنای این است که دیگری اگر احیا کرد بدون اذن این آقای زید مالک نمی شود، و الا عرفاً حق التهجیر بی معنا میشه. من سبق الى ما لم یسبق الیه احد فهو و احق به، احق به احیا بودن در این فرد معنایش این است که دیگری حق احیا ندارد و این ظهور دارد در این که این آقای دوم حق احیا ندارد، لا وضعن و لا تکلیفن. و فتوا هم همینه. شما ببینید در مسئله 735 از منهاج الصالحین جلد 2، 735 جلد 2 منهاج الصالحین، یعتبر فی تملک الموات ان لا تكون مسبوقه بالتهجير من غيره ولو احياها بدون اذن المحجر لم يملكها. خب شخص دوم آقای ام مالک نشد. اگر بنا باشه که زید هم سبب ملکیتش احیاء باشه، او هم که احیاء نکرد، پس چه باید بکنه؟ چگونه این زمین را مالک بشه؟ مثال دوم، در برخی از کشورها مثلا کویت، زمین ها نوعاً مواد، دولت زمین را می سازه، ساختمان می کنه و به نوبت به مواطنین واگذار می کنه. بنابر این نظریه که مرحوم آقای خویی و مرحوم آقای صدر، آقای سیستانی، مرحوم آقای تبریزی، آقای بهجت قائلند که دولت ولایت ندارد، دولت شرعی هم ما فرض نکنیم، ولذا مثال زدم به دولت کویت که دولت غیر شرعی هست. خب اون دولت این زمین رو احیا کرد، بعد به من در اختیار من گذاشت، من چطور مالک بشم؟ من که احیا نکردم این زمین رو، کسی احیا کرد که خودش نمیخواست مالک بشه. اون کارگری که احیا کرد، او که قصد تملک نداشت. من وقتی این خانه رو تحویل گرفتم چگونه مالک این خانه بشم؟ اگر بنا باشد حیازت فقط در منقولات سبب ملکیت باشه، دولت کویت این زمین موات را ساختمان ساخت و به این مواطن کویتی داد، این مواطن کویتی حیازت کرد این خانه را، چگونه مالک آن بشه؟ خب فردا فوت میکنه، اگر مالک نشه احکام ارث چجور میخوان بار کنن و هزار مشکل دیگر. مثال سوم، فرع سوم، گاهی بعضی از زمین ها موات محیات بالاصاله است، جنگله و در روستاهای شمال شاید زیاد باشه، اصلا سرسبزه. خب افرادی میان دور یک محوطه‌ای، حالا یا سیم خاردار میکشن یا بالاخره یک دیواری میکشن، بعد در اونجا سکونت میکنن. خود این منطقه آباده، آباد بالاصاله، محیا عامره بالاصاله، احیا در اونجا فرض نمیشه. پس چه جور مالک بشن؟ حیازت اگر بگید سبب ملکیت خوبه، و الا احیا در عرض مواد فرض میشه. این زمین عامره بالاصاله است دیگه. تر سبب آبادتر کردن سبب ملکیت نیست. اونی که سبب ملکیت، من احیا ارضا مواتا فهی له. بله عامره بالعصاله، عامره بالعصاله است. نه احیا، این زمین زنده است، آباده. احیا در احیا زنده کردن در مقابل موات. زمین مرده آبا احیا میشه. نه سرسبز جنگل زمین موات. اتفاقا فقهای ما مثال که میزنن برای اراضی عامره بالاصاله، مثال میزنن به جنگل ها، مراتع. کلام نه علاج رو که آی سرد، شما اشاره به کلام آی سرد داریم، گفت علاج در غیر منقولات سبب ملکیت است. توضیح داد زراعت، زمین موات رو کشاورزی کنه. حالا اون روایت رو شما توجه کنید، اون در فرض اعراضه. صاحب قبلیش اعراض کرد، ترکها فاخربها ثم جاء من یأمرها فان الذي امرها احق بها.
عملوها داره، عملوها داره.
خب اینم فرع سوم. به نظر ما در عین این که مرحوم ایروانی خب کم لطفی کرده که گفته از سبب الوحید للملکیت الاولیه الهیازه، ولی یعنی ایشان کم لطفیش محرزه، باید سبب دوم رو هم احیاء ارض موات میگرفت. ولی این به معنای این نیست که حیازت فقط سبب مملک باشد در منقولات. نخیر، در غیر منقولات هم حیازت اگر صدق بکنه، استیلاء پی اور صادق بدونه که استیلاء پیدا کرد بر این مکان، تا مادامی که در این مکان هست مالک اوست، و این مطابق با سیره عقلائیه. اگر کسی برود یک مکانی را که آباد بالاصاله است، دورش سیم خاردار بکشه به مقداری برای اینکه در اونجا سکونت بکنه، عرفاً تا مادامی که از اونجا اعراض نکنه مالک. یا در اون مثال نه، در حالا اشکال ها با هم خلط نشه. بالاخره احیاء ارض مواد که سبب ملکیت هست، حیازت به معنای استیلا بر ارض عامره ای که مالک نداره، اون هم سبب ملکیت به سیره عقلائیه. و جالب اینه خود مرحوم آقای صدر و مرحوم آقای تبریزی در منهاج الصالحین قبول کردن این معنا رو. مرحوم آقای صدر در منهاج الصالحین جلد دو صفحه بله مسئله بله صفحه نوشتیم صفحه 284 اذا سبق در بحث احیاء مواد اذا سبق انسان الى ارض عامره ملكها ولا يحصل السبق عليها الا بالاستيلاء و كونها تحت سلطانه و خروجها عن سلطان غيره و اذا سبق الى ارض ميته لم يملكها الا بالاحياء ارض موات است که فقط سبب ملکیتش احیاءه، اما ارض عامره با استیلاء بر آن می شود مالک آن شد. ارض عامره‌ای که ملک دیگران نیست میشه با استیلاء بر آن که همین حیازت هست مالک شد. پس این راجع به فرمایش آقای صدر منهاج الصالحین جلد دو صفحه 284 که متن مال آقای حکیم هست و حاشیه مال مرحوم آقای صدره. در اینجا راجع به این مسئله آقای صدر حاشیه نزده. مرحوم آقای خویی هم در منهاج الصالحین فتوایی داره که آقای تبریزی رضوان الله علیه اون فتوا رو قبول کرده و عوض نکرده. اون فتوا اینه جلد دو منهاج الصالحین مسئله 728 من سبق من المؤمنین الى ارض ذات اشجار و قابلت للانتفاع بها یعنی ارض عامره ملکها ولا يتحقق السبق عليها الا بسيرورتها تحت سلطانه و خروجه عن امکان استیلاء غیره. پس نتیجه این شد که درست است که مرحوم ایروانی که فقط گفته سبب وحید ملکیت اولیه حیازت است کلامش ناقص است، اما این فرمایش های صدر و استاد ما مرحوم های تبریزی که حیازت سبب ملکیت است در منقولات، احیا سبب ملکیت است در غیر منقولات، نه این تعبیر درست نیست. احیا سبب ملکیت است در ارض موات، حیازت سبب ملکیت است در منقولات و یا در غیر منقولاتی که عامره باشند. ولذا اگر کسی بره هم سیره است هم عموم معتبره سکونی که نلید ما اخذ است و هم عموم صحیحه عرض سبت خدمتتون که دیروز کندیم صحیحه عرض سبت خدمتتون که ابن سنان و این نماهیه مثل شیء المباح.
بله. نلیده
ما اخذت دیگه. اگر کسی رفت یک غاری رو دید خیلی مناسب هست، بعضی از مناطق کوهستانی مناسب است، خیلی آماده است برای اینکه اینجا تابستان ها بیاد رب بر آن استیلا پیدا کرد. تا مادامی که استیلا بر آن دارد سر نمی کنه لید ما اخذت اخذ یعنی استیلا. بله اون موردش بود، مورد که مخصص بود. این آقایی که این عرض آمره رو رفت دورش دیوار کشید و در آن زندگی می کند اخ نکرد اینجا رو؟
نه.
شما علالید ما اخذت اجازه بدید، شما اگر غاصبی آمد خانتون رو غصب کرد نمیگید علالید ما اخذت حتی تو عدی؟ نه سقل میکنه علالید ما اخذت حتی تو عدی. عجب علالید ما اخذت حتی تو عدی سقل میکنه، خب للید ما اخذت هم سقل میکنه.
اگر نه کسی رفت کنه
ایمان میشه اینجا اخذت علالید نیست، یه تحصیل نه کسی هم. خب مطلب دیگر اینه که در احیاء ارض موات هم که سبب ملکیت ارض موات است که به نظر ما سبب دوم شد احیاء ارض موات، سبب اول هم حیازت و استیلا بر منقولات یا ارض آمره ولو غیر منقول هست، سبب دوم که احیاء ارض موات هست باز این بحث پیش میاد که آیا قصد تملک شرط هست در مملکیت احیاء یا شرط نیست. مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی فرمودن که در تملک زمین به احیاء قصد تملک معتبر نیست، دلیل اطلاق داره، من احیا ارضا مواتا فهی له، اگر کسی آمد احیا کرد یعنی یک زمینی را آمد امثال کشاورزی کرد، قصدش هم اینه که مالک این زمین نشه، میگه ما مسافریم امثال آمدیم اینجا حالا فعلا زندگی میکنیم، زمینه زمینی را آمدیم کشاورزی کردیم احیا شد، اما سال دیگر از اینجا میخواییم بریم، چون قصد تملک ندارد خب مورد بحثه که مالک میشه یا نه. مرحوم آقای خویی و آقای سیستانی نظرشون اینه که مالک میشه. که بله خب یعنی در فرض اینه قصد تملک، حالا بحث احیا رو بر نگردیم به بحث قبل. چرا؟ اونی که خودشون هم میگن قصد حیازت شرط هم اگر قصد حیازت نداره، مثل که کسی در خواب یک جای خوابیده بودم اینجور حواسش نبود دست زد و یک دری رو ارتباط که به دست گرفت در خواب، خب این مالک نمیشه. اتفاقا از بعضی از روایات هم این مطلب استفاده میشه، چون در روایت مشابه همین سوال شده، حیوانی رو میخرن بعد دری در شکم او هست، حضرت می فرماید که به بایع بگو اگر شناخت بده به او، اگر نشناخت مال خودته. باب 9 از ابواب لغته، حدیث 1، صحیحه عبدالله ابن جعفر همیری، میگه عرف هل بایع فان لم یکن یعرفها فالشیء لک رزقک الله. خب معلوم میشه که قصد حیازت معتبره و الا خب بایه وقتی که این فرض کنید سمک رو دستش گرفت عملا حیادت اون چه که در درون شکم این سمک هم هست کرده، ولی بدون قصد، چون بدون قصد اعتبار نداره. یا در مثال احیا فرض اینه قصد احیا داره، اما قصد تملک میخوایم ببینیم لازمه یا نه. قصد حیازت، قصد احیا مفروغن هست، کلام در اعتبار قصد تملکه. یعنی اگر مشخص دیگه اگر مال منه، نگم این مال منه، خب ما حالا ممکنه فرق گوسفندی بوده در منزل، اتفاقا یک شیء گرانبهای اونجا بوده و خورده، خب بایه میگه بابا این تخونه خودمون بود، این مال منه، یه هم میگه نه من نمیدونم اینا چیه. فشیء لک، با این که اگر حیازت بدون قصد کافی باشد، خب مسلم وقتی در دست بایه بود این مال، حیازت اون چه که در شکم این ماهی یا گوسفند هست هم شده بود، اما روایت میگه کافی نیست. قصد حیازت و قصد احیا معتبره، اما کلام در قصد تملکه که مرحوم آی خویی و آی سیستانی و مرحوم آی تبریزی فرمودن قصد تملک معتبر نیست. فرض کنید در همین مثالی که زدیم میخواد یک سال کشاورزی کنه این زمین را و بره دنبال کار خودش، میگن مالک شد و لذا سال خمسیش رسید و از خمس این زمین رو بده، معونش نیست دیگه، میخواد محصولش رو بفروشه، خمس زمین. هر کی میگه بابا من کیو برم ببینم، من اصلا نمیخواستم مالک این زمین بشم، میگن که میخواستی بشی یا میخواستی نشی ما کار نداریم، من احیا ارضا مواتا فهی له. خب ما این روز عرض کردیم که این که رغمن لعنف شخص بگوین تو مالک شدی، ولو نمیخواهد مالک بشود بگوین تحمیل میکنیم بر تو مالک شدن را، این خلاف مرتکز عقلایی هست و لذا به این نیست که قصد تملک معتبر باشه. خب این هم سبب دوم ملکیت اولی بود. ارتکازن قصد اگر سر کافیه، ولی اگر این کسی میگه بابا من نمیخوام مالک بشم، بگی نه الا ولا بود تو مالک هستی و باید خمس این رو بیایی به ما بدی، ارخیم ارتکازن ارتکازن انسان قصد تملک دارد مگر قصد خلاف بکنه. ارتکازن اینطوره دیگه، یه فردم تردیده، حالا میگه ما این هم معنیش اینه که فعلا قصد تملک مردد اگر باشه، یعنی فعلا ما قصد تملک نداریم، شرع و کار نداریم، عرفن این آقا قصد تملک اگر داشت قبوله، ولی اگر نمیخواهد مالک بشود، به این بگیم نه شما چه بخواهی چه نخواهی مالک میشی، این عرفیت نداره. سبب سوم برای ملکیت اولیه اقتاع ولی امر بود. اقتاع واگذاری زمین، مرحوم شیخ طوسی در مبسوط در جلد 3 صفحه 273 فرموده اقتاع حق می آورد مثل حق و تحجیر، اما مالک نمی شود انسان. اذا اقتع السلطان رجلا من الرعیه قطعتا من الموات صار احق من غیره بلا خلافن، فاقتاع السلطان بمنزلت تحجیر. مرحوم علامه حلی هم فرموده فائدت الاقتاع تسییر المقطع احق به احیائه. مرحوم آقای صدرم در کتاب اقتصادنا صفحه 459 همین مطلب رو تأیید میکنه. به نظر ما اگر ولایت شرعی حل شد و سلطان مسلمین ولی امر مسلمین که ولایت دارد بر انفال، یکی از موارد انفال ارضون میته، ارضون میتتون لا رب لها هست، ولایت داره بر انفال، ولایت داره بر ارض مواد، خب واگذار می کند این ارض مواد را به کارمندان دولت و قصد می کند که ملک اونها بشود. چه مشکلی دارد که ما بگیم فقط حق و تحجیر ثابت میشه؟ نه، چرا مالک نشه؟ دلیلش اینه که در بیع کافیست ولایت بایع، بیش از لازم نیست بایع مالک باشد، بایع ولی باشد کافیست. بایع بایع ولی اون عرض موات است و بیع صادر من الولی نافذ است. یا بی نمی کند هبه می کند، هبه می کند این عرض موات را ولی شرعی، خب چرا موهوب له مالک نشود؟ به نظر ما اینجا مالک میشه موهوب له یا مشتری، و این مطلبی است که از کلمات استاد ما مرحوم آقای تبریزی هم استفاده میشه. ایشون می فرمودن که حاکم مسلمین می تواند ماهی های دریا را تملیک کند به اشخاصی، بگه حالا بیعش قراریه، مصالحه که می تونه بکنه، بگه این ماهی های دریاچه مازندران رو حالا در حدی که موجب ارسوت که حرج و تضییق بر مردم نباشد، حالا تملیک میکنه به افرادی، چه اشکالی داره؟ و آی سیستانی هم دارن در عرض مواد که اگر ولی شرعی عرض مواد رو به کسی تملیک کرد به بیع او هبت و نحو ذلک او مالک میشه. سبب او وقت اجازه بدید این ملکیتی که حاصل شد برای این موهوب له یا برای این مشتری نسبت به این عرض مواد مسبوق به ملکیت هیچ کس نبود، چون حاکم مسلمین که مالک عرض مواد نیست، ولایت دارد بر آن. خدا پدرتو بیامرزه، اونجایی که آنن ما گفتن مالک میشه توش گیر کردن، حالا شما توسعهش میخوای بدی. بایع یا واحد مالک نیست، پس
ملکیتی که برای موهوب له یا برای این مشتری حاصل میشه ملکیت اولیه است. و لذا بهترین کار برای این اراضی مواد که تقسیم میکنن بین مردم اینه که دولت اسلامی اینها رو تملیک کنه تا مردم مالک ارض مواد بشن و مشکلات این که شخص دیگری میره اشتباهن یا عمدن زمینی رو که به شما واگذار کردم یک شخص چون مواد در شهرک قدس در نمیدونم کوه خز شخص دیگری میره عمدن یا اشتباهن میسازه و مشکلات شرعی به وجود میاد. خب بهترین راهش این است که تملیک بشه این ارض مواد توسط ولی امر مسلمین به افرادی که بهشون واگذار میشه. طب ولی شرعی تملیک کنه اونی که ولی شرعی رو دولت میدونه دولت اون کارو بکنه، اونی که ولی شرعی رو مراجع میدونه خب مراجع این کارو بکنن دیگه، این که بحث نداره. که فرق نمی کنه، من مثال زدم، من مثال زدم اقطاع چیزی از انفال، حالا ارض مواد باشه به قول شما ارض عامره باشه فرق نمی کنه. ماهی دریا رو مثال زدم، مثلا در منقولات از آقای تبریزی هم مثال زدم که ایشون می گفتن که حاکم اسلامی میتونه بگه آقا من ماهی های این رودخانه رو فروختم به شما. البته فروش تعبیر نکنیم چون قراری میشه، مصالحه کردم به شما، پولاشونم میگیره و اینا مالک اون ماهی ها میشن. هر کسی دیگه بره اون ماهی ها رو شکار بکنه باید دولتی بیاد تحویل همون شرکتی بده که طرف قرارداد هست با حاکم اسلامی. سبب چهارم ملکیت اولیه چرا نمیتونه ولی شرعی عرض شود خدمتتون که ما بحثمون راجع به ولی شرعی است، ما که صغرا رو بحث نمی کنیم و ولایت حاکم اسلامی رو بر انفال ما منکر نشدیم. خودمون در بحث ها گفتیم ولایت بر شؤون عامه و اموال عمومی از قدر متيقن از ولایت حاکم هست. اونی که ما بحث کردیم و محل نقاش بود ولایت حاکم است بر اموال شخصیه مردم، او بحث دیگری دارد، اما اموال عمومی انفال اینها بلا اشکال ولایتش با حاکم اسلامی هست و اگر او مصلحت ببیند تابع تشخیص مصلحت او عمل میشه. سبب چهارم برای ملکیت اولیه مثالی است که استاد ما آقای تبریزی زدن، فرمودن شخص حر خودش رو اجاره میده برای یک عملی، یا بیع سلف میکند با کسی، کلی فزمه را می فروشد به شخص دیگر. خب اون شخص دیگر که مالک عمل این اجیر میشه یا مالک مبیع میشه در این بیع سلم، ملکیت او اولیه. چون تا حالا این انسان هر که مالک عملش نبود، فقط ولایت داشت بر این که عملش را به دیگران تملیک کنه، اما اون مالک نخستین عبارت از اون طرف مقابل که مستأجر است. یا در بیع سلف مالک نخستین نسبت به این کلیه فی الذمه اون مشتری هست، و الا کلیه فی الذمه قبل از بیع ملک هیچ کس از جمله خود این بایه نبود. البته این مثال چهارم خارج از محل نزاع هست، چون محل نزاع در ملکیت اشیاء خارجیه هست نه ملکیت ذمه. اگر توسعه بدیم محل نزاع رو، بله این سبب چهارم هم خوبه، ملکیت ذمه یا ملکیت منفعت هر، این اجاره میشه سبب ملکیت اولیش، یا بیع سلف میشه سبب اولیه ملکیت. کلام واقع میشه در فرمایش مرحوم آقای خویی که فرمودن سبب ملکیت اولیه یا عمل است یا حیازت هست یا هر دو. این رو انشاءالله بررسی کنیم ببینیم چه.